أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در فرمايشات مرحوم آية الله خوئی بود در البيان صفحه 426 به بعد، در این که اسم مبارکه الله جل و علا اسم و علم ذات است، اسم جنس نیست. و ایشان فرمودن دلیل ما بر مطلب 4 تاست. دلیل 4 رو خوندیم، این بود که حکمت وضع اقتضا می کند که لفظی رو برای ذات مقدسه داشته باشیم، همچنان که الفاظی برای صفات خدای متعال داریم، و هرچه میگردیم لفظ دیگری افاده این معنا کند نیست، پس میگیم علالقاعده اون لفظ الله هست. البته این دائر مدار اینه که لفظ دیگری نباشد و هرچه گشتیم لفظ دیگری پیدا نکردیم. در ادامه به خودشون اشکال کردن، فرمودن اگر بخواد لفظی برای معنایی که اون معنا ذات مقدسه خدا باشد وضع شود، لازمش اینه که اول هر کدام از لفظ و معنا تصور شوند، و تصور معنا که ذات مقدسه خدای متعال باشد برای ما که ممکنیم امکان ندارد. پس ما لفظ رو نمیتونیم بگیم لفظ الله وضع شده برای ذات مقدسه الهی، چون وضع نیازمند تصور معناست و معنا و ذات خدای متعال برای ما قابل تصور نیست. خب اینجا یه سوالی به ذهن میاد، نمیدونم به ذهن شماها اومد یا نه، اشکال کنید بگید خب واضع رو کی قرار میدیم؟ خود خدا. اگر واضع خود خدا باشه دیگه برای خود خدا که شناخت خود خدا امکان داره؟ خود خدا که خودشو میشناسه که، و واضع لفظ الله برای ذات مقدسه خود خدای متعال بشه، پس تصور المعنا دیگه مشکلی نیست. اگر اینو بگید، ایشون هم توجه به این اشکال دارن، ولو قلنا به ان الواضع هو الله، اگر بگیم واضع خداست، و انه لا يستحيل عليه ان يزع اسما لذاته لانه محيط بها، او احاطه به ذات خودش که چیه دارد، لما کانت لهذا الوضع فائدتون. خب ایشون میگن اگر برای خدا وضع این لفظ برای این معنا امکان داشته باشد، این وضع برای ماها فائده ای نداره، چون مای مخلوق این لفظ رو در معنای خودش استعمال نمی کنیم. چرا؟ چون ایشون میگن همچنان که وضع نیازمند تصور لفظ و معناست، استعمال هم نیازمند تصور لفظ و معناست. بعد من لفظ رو تصور میکنم، معنا رو تصور میکنم، لفظ رو در این معنا استعمال میکنم. خب باز بگید مشکله وضع رو شما حل کنید، بگید خدا وضع کرده لفظ رو در معنا، که حالا این دائره مدار اینه که بگیم واضع کیه؟ خدای متعاله. واضع خودش هم سر جاش حرف داره. نه، با این فرض ما میایم جلو. خب ایشون میفرماین باز برای ما به درد نمیخوره، چون ما میخواییم این لفظ رو در معناش شکار کنیم، استعمال کنیم. اصلا حکمت وضع استعمال دیگه، تا به استعمال نرسه فایده ای نداره. و ما هم نمیتونیم معنا رو بگید تصور کنیم، پس باید چکار کنیم؟ بگیم علمه. از شما سوال میکنم، خب اگر علمه تصور معنا لازم نیست؟
نه، برای واضح لازم نیست.
خب برای ما چی؟
برای ما معنا داره.
معناش چیه؟
علمه برای خداونده.
همون خدایی که با این صفات میشناسیمش، اون خدا. حالا اون خدا چیه؟ ذات مقدسش چیه؟ ما لازم نیست بدونیم. در مقام استعمال اگر علم باشه ما به مشکل دچار نمیشیم. میگیم همون خدایی که توی دعای جوشن کبیر هزار تا صفت براش آمده، هزار تا یا 999 تا، هزار و یکی. حالا او صفت رو من چون دارم میگم میشه هزار تا، هزار تا صفت براش اومده. این ذات اگر باشه ما مشکلی نداریم، چون تصور معذرت میخوام، اگر علم باشه مشکلی نداریم، تصور معناش دوچار مشکل نیست. این فرمایش بعدی ایشان. خب
لازم هست ما بیایم سمخیتی رو بفهمیم
جان،
تصور کنیم معنایی و تصور کنیم ذات، اصلا لازم نیست.
لازم نیست. همینجور گتره هر چیزی رو هر چیزی رو برای هر چیزی ما
مسئله کلمه الله ما نمیفهمیم، گفتم بگید ما
مثلا خب چی هست، چی بگید؟
الله.
خب الله
علم
دیگه،
مثلا
علم. خب ما هم میگیم علم دیگه،
یعنی که اصلا سنخیتی نداره.
ایشون هم میگن علم دیگه، شما دارید مدعای ایشون رو اثبات میکنید. پس حاصل این قلت چی شد؟ این قلت این شد که ما نیازمند به تصور معنا هستیم و ذات خدا قابل تصور بگید نیست. خب
در جواب فرمودن که ما اوصافی که میدونیم رو با اون اوصاف رو لحاظ میکنیم دیگه، درسته؟
من جواب هنوز جوابو ندادن.
همین کلام
فرمودن، این قلت و قلت کردن به خودشون،
قلت این فرمودن که این اوصاف رو ما لحاظ میکنیم در این شلاق. من
نه، این قلت گفت بگید واضع خداست و خدا هم که تصور معنا براش ممکنه. بعد جواب دادن، گفتن وضع فقط نیاز به تصور معنا نداره، شما مشکل وضع رو با وضع خدا حل کردید، ولی مشکل استعمال رو که حل نکردید، چون باز استعمال هم نیازمند تصور معنا هست. تا اینجا اشکال هنوز باقیه که وضع و استعمال نیازمند تصور معناست. اگر علم نگیریم نیازمند تصور معناست، یعنی ذات مقدسه رو باید بشناسیم، پس ما میگیم معنای وصفی نداشته باشد. خب معذرت میخوام، بله حکمت وضع اقتضا داره که بشناسیم و ما نمیشناسیم ذات خدا رو، پس این علم برای ذات خدا نیست. این اشکال جواب میدن. ایشون میگن بله وضع لفظ به ازاء معنا یتوقف على تصوره فی الجمله ولو بالاشاره الی، شاید همون چیزی که به ذهن شما ها اومد فی الجمله بشناسیم ولو با اشاره. من میدونم یک شبهی داره از دور میاد، میدونمش فی الجمله، اما خصوصیات دقیقش رو یرحمکم الله نمیشناسم، اشاره میکنم به همون یه اسمی بالاش میگذارم، پس فی الجمله میشناسمش اما بالجمله نمیشناسم ولو بالاشارت الی. بعد ایشون میفرماید این تصور فی الجمله در مورد واجب الوجود و غیر واجب الوجود امر ممکنیه. بله تصور واجب الوجود به کنهی و حقیقته امکان ندارد، اما فی الجمله اشکال نداره. و هازا لا یعتبر فی الوضع ولا فی الاستعمال، نه در وضع و نه در استعمال تصور بالجمله لازم نیست. شما یک مسافرتید، میفهمید که خانواده خدا بهشون بچه ای داده، یا مثلا فرض کنید سبیه مکرمه دارای بچه شده، پسر ارجمند دارا بچه شده، و این پدر بزرگ احترام میگذارن بهش، میگن شما اسم برای بچه انتخاب کنید. و پدر بزرگ هنوز بچه رو ندیده، در عینی که ندیده ولی براش اسم انتخاب میکنه، یه علم برای این میگذاره، تصور دارد از بچه، اما تصور فل جمله، تصور اجمالی، تصور تفصیلی نداره، حتی بچه رو ندیده. پس تصور اجمالی برای این که اسم علمی رو بر ذاتی بگذاریم کافی است، و ما هم تصور اجمالی در مورد ذات خدای متعال داریم ولو بالاشارت الی. این اشتباه نشه بعدن اگر توی تعابیر خوندیم که خدا قابل اشاره نیست، منظور اشاره حسیه مکانیه است، نه اشاره به این معنا که بگیم همانی که عالم رو آفریده، همانی که واجب الوجود است و امثال اینها، این اشکالی ندارد. خب ولو تو برزالکه لمتنعل، بعد ایشون میفرمایند اگر علم تفصیلی به ذات چیزی برای اسم گذاری برای او لازم باشد، خیلی چیزها رو ما علم تفصیلی بهش نداریم. روح ما چه میدونیم یعنی چی؟ جن چه میدونیم یعنی چه؟ ملک و ملائکه چه میدونیم ذاتشون چه جوری هست؟ پس اسم گذاری برای اینا هم معنا نداره. حالا من راحت ترشو مثال زدم، عرض کردم نوه آدم، من در سفرم، خدا به من نوه ای عنایت میکنه و بعد اسمم براش میخوام انتخاب کنم، در حالی که چیزی ازش نمیدونم، قدش، وزنش، شکلش، خصوصیاتش و امثال اینها. و مما لا یرتاب فیه احدون انهو یسح استعمال و اسم اشاره و ضمیر و یقصد بهی از ذات المقدسه. خب اسم اشاره برای خدا به کار می رود، ضمیر به کار می رود، فکذالک یمکن قصدها من اللفظ الموضوع لها، همینطور از لفظی هم که وضع شده برای ذات مقدسه میتونیم قصد کنیم اون ذات مقدسه رو، ولو صفات و ولو ذات مقدسه رو نسبت به او شناختی نداشته باشیم. و بما ان الذات المقدسه مستجمعه لجميع صفات الكمال ولم يلحظ فيها در مرحله وضع جهت من جهات کمالها الى آخر. بعد ایشون میفرماید خب خدای متعال ذات مقدسه اش تمام صفات کمال رو واجده، این که معلومه، و الا سر از نقص در میاره در ناحیه خدای متعال، و خدا اگر ناقص باشه میشه محتاج به اون چیزی که کاملش میکنه، و خدا در حالی که چیه؟ واجب الوجوده و محتاج نمیتونه باشه، محتاج به اون غیر اگر بشه باز اون غیر یا کامله که او میشه خدا، یا کامل نیست باز نیازمند به غیر، و ها کذا سر از تسلسل در میاره. پس باید خدای ما چی باشه؟ کامل باشه و محتاج به غیر نباشه. خب ایشون میفرماین ذات مقدسه دارای تمام صفات کمال هست، چون در مرحله وضع جهتی از صفات کمال دون جهت لحاظ نشده. از این چه میفهمیم؟ میگیم لفظ الله که کلمه مبارکه جلاله است وضع شده برای ذاتی که واجد تمام صفات کمال است، نه صفتی دون صفتی. بله، هو الله الخالق البارئ المصور هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. المصور تا آخر، این ذات مقدسه، این از این صفت بهش پرداخته شده. اما کلمه الله صفتی دون صفتی نیست، بلکه میشه ذات مستجمع جمیع کمالات. خب این قلت، ایشان میفرماین آیه شریفه به خودشون اشکال میکنن. آیه شریفه داریم و هو الله فی السماوات و فی الارض. این اگر علم باشه، این نمیتونه علم باشه،
مکانیه.
اشکال اینه، چون اگر علم باشه آیه براش مکانیت ثابت کرده. هو الله فی السماوات و فی الارض، داره میگه این ذات مقدسه در آسمان ها و در زمین است، این الله، پس مکان براش ثابت کرده. لذا بگیم این الله به معنای الاله که معبود است. اله یعنی معلوه، معلوه یعنی معبود. این معبود است در آسمان ها و در زمین. خب خوبم هست دیگه. الله رو جان
باطن قضیه آیه یک جور دیگه معنا داره.
خب همینه، بله، استدلال همینه که الله رو میگه که مستشکل، میگه الله فی السماوات و فی الارضین، اگر علم باشه یعنی اون خدا در آسمان ها و زمین، همون خدایی که ما میشناسیم و علم هست، اسم الله براش در آسمان ها و در زمینه، داریم جا براش توصیف میکنیم. جان حالا او تعبیرش سر جاش، فعلا ما ایم و ظاهر آیه. خب باید بگیم این قلت میگه که اگر علم شخصی باشه این آیه جور در نمیاد. چرا؟ چون شما دارید برای اون علم شخصی که ذات مقدسه الهه، آسمان و زمین براش تصور میکنید. پس مجبورید بگید علم نیست و معناش معنای معبودیت. بله، خدا معبود است در آسمان ها و زمین. معبود است یعنی چی؟ یعنی هم در آسمان ها خدا رو عبادت میکنن و هم در زمین. پس بگیم الله علم نیست. این فرمایش مستشکل. ایشون پاسخ میدن، میفرماین مراد از آیه مبارکه، همین که فرمودید تأویل میبریم، مراد از آیه مبارکه یعنی این که ان الله تعالی لا یخلو منه مکانون. جایی نیست که بگیم اینجا خدا نیست، اینجا خدا هست، اینجا خدا نیست. تا بگیم اینجا خدا نیست، خدا رو میخوایم چیکار کنیم؟ انگار حد بزنیم، محدودش کنیم. مراد اینه. و یعنی این تعبیر دومش شاید از جهتی بهتر باشه، انه محیطون بما فی السماوات و ما فی الارض، احاطه دارد بر آنچه در آسمان ها و زمین هست. لا تخفا علیه منها خافیه. آیه قرآن هم میگه لا تخفا علیه خافیتون فی السماوات ولا فی الارضین، تقریبا آیه به همین الفاظه. خب شاهد مطلب اینه که در آیات دیگر یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. روایتی هم داریم که مرحوم محمد ابن نعمان فی ظن الصدوق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و هو الله فی السماوات و فی الارض، همین آیه محل کلام ما رو، حضرت سلام الله علیه امام صادق میفرمایند کذالک هو فی کل مکان. همین طوره، بله، خدا در هر مکانی. راوی میگه قلت بذاته، یعنی ذات خدا در هر مکانی هست. مثل ما که در این مکانیم ذات خدا حالا فقط در این مکان تنها نباشه، در همه مکانها باشه. اینه قال ویحک ان الاماکن اقدار، مکانها اندازه داره، قدر داره، اندازه داره. فاذا قلت فی مکان بذاته، اگر گفتی خدا در مکانی بذاتش هست، لازمه که ان تقول فی اقدار و غیر ذلک، یعنی داری قدر برای خدا معین میکنی در این مکان، در این مکان، در این مکان اقدار براش. ولکن هو باین من خلقه، خدا بینونت از خلق داره. این اشاره به اون یکی از سمبنایی که مطرحه، که خدا آیا با خلق کمال بینونت دارد یا سنخیت دارد یا عینیت، که از تعابیر آیی و روایی ما مثل روز روشن و استفاده می شود که کمال مباینت و مفارقت رو داره، نه سنخیت است و نه به طریق اولا عینیت، هیچ کدام اینها نیست. یا آیه هم همین رو میگه این روایت، ولکن هو باین من خلقه، بینونت دارد نسبت به خلقش، محیطم به ما خلق علمن و قدرتن و احاطتن و سلطانن و الی آخر. خب پس هو الله فی السماوات و فی الارض چی شد معناش؟ معناش این شد که همون اللهی که ما بهش ایمان آوردیم و اینها، یکی از صفاتش اینه که احاطه دارد به جمیع ما فی السماوات و جمیع ما فی الارض. تا اینجا مطلب اول تمام شد. مطلب اول این بود که الله تبارک و تعالی علم است برای ذات مقدسه، اسم جنس نیست. چهار استدلال برای این مطلب بیان شد، در ضمن دو استدلال ظاهرا ان قلت قلت مطرح شد و از اونها پاسخ داده شد. خب
استاد ببخشید، روایاتی که داره الله مشتقون، اونا رو چیکار میکنه؟
الله مشتقون از چی؟ چه هفته آینده بیارید در موردش بحث میکنیم انشاءالله. خب حرف دوم، ایشان میفرماین اونی که شما فرمودید که الف و لام، که البته الف و لام ما نباید بگیم، باید بگیم ال، چون اگر یادتون باشه توی مغنی میخوندیم باب ششم بود، نمیدونم باب چندم بود، نمیدونم شماها ابواب رو همه رو خوندید یا نه. من وقتی که مهذب درس میدادم مغنی رو باب رابعش رو درس میدادم و باب اول رو معمولا، بعد بقیه ابواب رو ما برای دوستان بحثمون از مهذب میخوندیم، چون خیلی نکات ارزنده ای داره و جالبی داره اون بابهای دیگه و متاسفانه خونده نمیشه. که من توصیه‌ام اینه که لااقل خودتون بردارید یک بار ابواب دیگر رو مطالعه کنید، ولو از رو مهذب، از روی خود مغنی یه مقدار زمان بره و شاید حوصله‌تون نیاد. از رو مهذب الانم با علم فعلیتون مثل برق میتونید بخونید و به مفاد مطالبی که داره آشنایی پیدا میکنید و دسترسی. حالا یکی از نکاتی که هست اینه که در عرب کلمات یک حرفی رو اسمشو میگن، میگن الف حمزه تعریف، حمزه وصل، با جاره، تا قسم، شما همه یک حرفی ها رو اسمشو میگید. سه حرفی به بالا رو خودشو میگید، سه حرفی به بالا رو میگید علای تنبیه، نمیگید الف و لام و الف یا حمزه و لام و الف، میگید علای تنبیه، لمای جازمه، بلای نمیدونم چی و الی آخر میمونه دو حرفی. دو حرفی هم در لغت عرب خودشو میگن، میگیم لم جازمه، نمیگیم لامو میم، میگیم لم جازمه، میگیم بل اضرابیه بل، میگیم ان ناسبه و امثال اینها. به ال که میرسه میگیم الف و لام.
اینجا فقط لامش لام تعریف و الهمزش کمزه وصل است،
هر چی باشه. نه هر چی باشه، این اله، اله دو حرف دیگه، باید بگیم ال. دو حرف دیگه باید بگیم ال که به قول شما همزش همزه وصله، ولی اولی که استعمالش میکنیم باید بگیم ال دیگه. بعدم الف و لام هم تازه غلطه، اگرم اسمشو میگیم باید بگیم چی؟ همزه و لام، چون همزه وصله که میفته دیگه. این ال مثلا جا المؤمنون، نمیگیم جا المؤمنون. دو تا به نظر من اشتباه در اینجا رخ میده، یکیش اینه که اون الف نیست همزه است، اشتباه دوم اینه که باید خودشو بگیم، بگیم ال تعریف مثلا، نه این که بگیم الف و لام تعریف. مگر این که یه توجیهش اینه با توجه به این که همزش همزه وصل هست، به این اعتبار لام رو آمدن از اون همزه قبل شکار کردن، جدا کردن توی اسم گذاری، ولی که باز او اشکال دیگه باقیه که این الف نیست و چیه؟ همزه است. حالا مهم نیست، اینو خواستم یک لطیفه ای از ادبیات یادآوری کرده باشم. ایشون میفرمایند الف و لام اگر علم بگیریم جزء کلمه است، شما نگید ال اله، چون اگر ال اله بگیرید دیگه علم نیست. ما اگر علم بگیریم الف و لام جزء کلمه است، الا ان الحم، ولی یک خصوصیتی داره که همزش همزه چیه؟ وصله. پس الف و لام دارد، ال اله بوده، ال جزء کلمه است، ولی همزش همزه وصله. یعنی چی میگیم؟ میگیم قال الله، قال الله او الف همزه میفته، ال اله بوده میشه قال الاله، بعد اون همزه اله هم باز باید تخفیف درش صورت بگیره بشه قال الله. آخه دو تا همزه داریم دیگه، ال اله، قال الله، الف اول رو حذف میکنیم، الف سر اله رو هم چکار باید بکنیم؟ حذف کنیم اگر مرکب باشه. ایشان میفرمایند و الف و لام از کلمه جلاله اگرچه جزئی است از این کلمه بنابر علمیت، الا این که همزش همزه وصله، تسقط و فدرج، در درج کلام ساقط میشه، الا اذا وقعت بعد حرف ندا. بله دیگه، اونجا میگیم یا الله، یالله نمیگیم، به اثبات الحمزه و عظام مختص بهی لفظ الجلاله ولم یوجد نظیره فی کلام العرب قد تو، که حمزه
بس خونده بشه، فقط
حمزه بس وقتی علم بشه قطع میشه، اما
بله بله اینجا استثناست که حمزه شیه وصله و میفته، در عین این که چی باشه؟ علم باشه. خب ولا مزایقته. بعد ایشون میفرماین مانعی نداره که این کلمه مبارکه منقول باشه، مأخوذ از کلمه لاهه، نه اله، لاهه ممکنه از او باشه، لاهه یعنی ارتفع، الاله یعنی خدایی که بلند مرتبه است. بله لاهه، البته از لاهه نه ای که از فعل ماضی گرفتیم، از این ماده ریشه. از این ریشه. حالا شما بگید لاه، من منظورم فعل ماضیش نبود، از لاه گرفته باشیم. اگر از لاه گرفته باشیم از شما سوال میکنم، لاه مصدر به معنا فاعل میشه یا مصدر به معنا مفعول؟ ارتفاع دارد میشه فاعل، مصدر به معنای مبنی برای فاعله، چون خدا میشه ارتفاع دارنده، میشه اونم ارتفاع حقیقت، ارتفاع التی لا یشوبها انخفاضون، که هیچ ارتفاع او مشوب و آمیخته با انخفاض بگید نیست، و هو فی غایت ظهوره، در غایت ظهورش، البته ظهورش به ذاته نه، به آیاتهی و آثاره، هو فی غایت ظهورهی به آیاتهی و آثاره، محتجبون عن خلقه به ذاته، اما ذاتش از خلقشی محتجب است و پنهان است. فلا تدرکه الابصار ولا تصل الى کنه الافکار. بعد یه شعری هم میارن، شعر ابن ابی الحدید در نهج شرح نهج البلاغه این شعر رو نقل میکنه که فی کیا اعجوبة الكون غد الفکر کلیلا انت حیرت زب اللب و بلبلت العقولا کلما اقدم فکری فی کشبرن فرمیلا ناکسن یخبط فی اشوا الا یهد سبیلا. شعرشم معنا کنم، فی که یا اعجوبت الکون، در تو، البته اگر درست یادم باشه ابن ابی الحدید به نظر می شعر رو در وصف امیرالمومنان نقل میکنه، حالا اگر درست یادم باشه، ولیکن ایشون این شعر رو در مورد خدای متعال آوردن، شایدم اونجا هم همین جوری باشه، شایدم من دارم اشتباه میکنم. بله، فیکه یا اعجوبت الکون، ای اعجوبه کون و وجود، در مورد شما غد الفکر و کلیلا، فکر خسته و وامانده شده. انت حیرت زب اللب و بلبلت العقولا، شمایی که محیر کردی، متحیر کردی صاحبان عقل رو، و بلبلت العقولا، بلبله یعنی به هم ریختن، به هم ریختی عقلها رو، عقلها بیچاره شده، به هم ریخته. کلما اقدم فکری فی کشبرن فرمیلا، کلما اقدم فکری، هرچی فکرم، اقدم یعنی قدمه، هرچی فکرم اومد جلو یک وجب، فرمیلا به اندازه یک میل فرار کرد، عقب گرگشت. ناکسن فرمیلن، ناکسن یخبط فی اشوا الا یهد سبیلا، به عقب برمیگرده. و یخبط فی اشوا، در اشوا از اشاء، در تاریکی ها این غرق می شود، ولا یهد سبیلا، راهی به پیش پیدا نمی کند. خب، و پس شد، بگید علم و ال شد جزئی از کلمه، ماده اصلی چیه؟ لاه. ولا موجب للقول باشتقاقه من اله، به معنا ابد، اله که محموز الفاء باشه، یا اله به اله به معنا تحیره باشد، لیکون الاله مصدرن بالمعنى المفعول. اگر از این دو تا باشه میشه مصدر به معنا مفعول، چون اله میشه معلوه یعنی معبود، اون یکی هم که اله باشه به معنای تحیر، خود خدا که تحیر نداره، بلکه نسبت به خدا تحیر دارن، که میشه به معنای مفعول ککتاب، فانه التزام بما لا یلزم، چون خب بعد فرقی نمیکنه. حالا اگر مصدر به معنا مفعول باشه اشکالی پیش میاد؟ نه، اشکالی پیش نمیاد. خب حالا لقائل ان یقول، که ما از این دو ماده میگیریم که بشه مصدر به معنای مفعول، و التزامی به این که مصدر به معنای فاعل باشه نخواهیم داشت. این جهت خیلی مهم نیست. خب الحمدلله اون چه که کتاب شریف البیان در فی تفسیر القرآن مرحوم آیت الله خویی در مورد کلمه مبارکه الله فرمودن تمام شد. اگر عمری باقی باشه هفته آینده جلسه بعدی اون چه که کتاب شریف تفسیر کنز الدقائق آورده متذکر میشیم و تفسیر کنز الدقائق رو آیت الله سیدان خیلی بهش اعتنا دارن و اهتمام دارن، تفسیر خیلی خوبیه. بعد ان شاء الله باز فرمایشاتی دارن آیت الله وحید و کتاب پر رمز و راز مجد البیان، که واقعا مجد البیان بعضی از جاها عبارتهاش شیرفکنه، یادتونه دیگه پارسال میخوندیم و عبارتهای مجد البیان فی تفسیر القرآن تألیف آیت الله علامه نوشته شیخ محمد حسین اصفهانی. این اشتباه با مرحوم قروی نشه، مرحوم کمپانی استاد، بله استاد مرحوم آیت الله خویی. شما چی فرمودید؟ تفسیر کنز الدقائق. ولله الحمد.